برنامه هفتگی پنجشنبه 20 آوریل 2005. خب برنامه این هفته رو شروع میکنیم خیلی با سرعت. میتونی در مورد رادیو میخواستی صحبت کنی درسته؟
بله من در مورد رادیو دانشجو میخواستم صحبت بکنم.
خیلی خوب، منم یه کمی در مورد لند پارتی، پارتی هایی که توش بازی میکنن مردم صحبت میکنم و مطابق معمول علیزی هم یه گزارشی داره در مورد فوتبال داره.
آخر برنامه همون هم در مورد پادکست های دیگه ای که اومده هم صحبت میکنم.
بسیار خوب، ضمن اینکه در آخرین لحظه هم مازیار گزارش اقتصادیش فرستاد که در مورد سرچ انجینا هستش که با هم دیگه میشنویم توی برنامه. آهنگی هم که در اول برنامه شنیدیم الان هم داریم میشنویم از گروه گرین دی هستش به نام American Idiot که جدیداً در اومده و خیلی هم جالبه. خب مهدی گفتی در مورد رادیوهای دانشجویی می‌خوای صحبت کنی.
آره من این هفته رفتم یه سر زدم به رادیو دانشگاه استنفورد که ببینم اونجا چی کار میکنه و چه خبره. خیلی جالب بود کاری که میکنم و خیلی خوش آمد. اول اینکه کل برنامه هاشون رو به داوطلبان دانشجو و غیر دانشجو، کسی که تو منطقه زندگی میکنن، فراهم میکنن و دو بخش عمده دارن، بخش خبر دارن، بخش موسیقی دارن و مثلا بخش موسیقیش خیلی جالب بود. هر هفته مثلا حدود 300 تا سی دی جدید براشون فرستاده میشه مجانی و اینها اونایی که خیلی سی دی های تجاری، آهنگای تجاری پخش نمیکنن، فقط اونایی که نسبتا آهنگای شناخته نشده یا مثلا غیر تجاری اونا رو پخش میکنن و از اونایی که پخش میشه مثلا دی جی های مختلف، یعنی دانشجوهای مختلف یا کسای مختلف ساعت های مختلف دارن و هر سی دی که دلشون بخواد پخش میکنن. مطابق لازم باید یه مقداری از اون سی دی هایی که جدید اومده براشون اونا رو هم پخش بکنن و یه آماری از اینا گرفته میشه. مثلا هر سی دی که پخش میشه یا هر آهنگی که پخش میشه یه بقیه آمارش گرفته میشه و آخرش این آمار رو برمیفرستن به توزیع کننده ها. اینجوریه که معلوم میشه که مثلا چه آهنگی بیشتر مورد علاقه مردم بوده یا دی جی ها بوده و این به اون تولید کننده ها کمک میکنه که بفهمن چه موسیقی های مورد علاقه مردمه که مثلا موقعی که میخوان تجاری کنن و موسیقی رو بدونن رو چیا سرمایه گذاری کنن و رو چیا سرمایه گذاری نکنن. یعنی یه جوری از رادیوهای دانشگاه ها استفاده میکنن چون رادیوهای کوچیکی هن. این اول کارهای شناخته نشده رو به جای اینکه بفرستن به بازار تجاری اول میفرستن به دانشگاه ها که ببینن چجوری مثلا دانشجوها چجوری خوششون میاد و از روی این میفهمن که رو چی سرمایه گذاری کنن و رو چی سرمایه گذاری نکنن. بعد منتخب برای دانشگاه هم خوبیش اینه که این سی دی مجانی دریافت میکنن و میتونن آره. بعد دیگه اتفاقا یه چیز جالبی بود که مثلا تو بخش خبرشون مثلا آدمای مختلف از دانشگاه دعوت میکنن، مثلا استادای مختلفو میارن باشون صحبت میکنن. یه چیزی مثلا فرض کن مثلا پادکست ما که آماتوریه، اینا هم مثلا برنامه‌های خبری آماتوری هستش که هر روز اجرا میشه و ساعت مختلف اجرا میشه. بعد مثلا یه چیز جالب که شنیدم این بود که مثلا
این رادیو فقط در دانشگاه استنفورد، یعنی تو محوطه دانشگاه استنفورد قابل شنیدن هستش یا کلان یه منطقه بزرگتری رو پوشش میده؟
نه اتفاق خیلی منطقه بزرگی میشه شنیدش. این تا مثلا شهر سن هوزه و سان فرانسیسکو هم این رادیو شنیده میشه، برای همین خب پوششش خیلی زیاده. و مثلا یه چیز که شنیدم که خب این آدم هایی که اینجا هستن، داوطلبان که حالا مثلا دانشجوان، بعدم ممکنه مثلا همین آموزش که اینجا گرفت میبینن بعدم میرن آدمای مهمی میشن یا کارهای مهمی میکنن. مثلا شنیدم که دانیل پرل که یه خبرنگار نسبتا معروفی بود و دو سال پیش تو پاکستان گرفتنش به عنوان گروگان و سرشو بریدن، اون یه زمانی دانشجو استنفورد بوده و تو بخش خبر همین رادیو کار میکرده و برنامه رادیویی داشته. بعد دیگه در مورد رادیوها هم یه مقدار چیزای دیگه یاد گرفتن، که مثلا تو آمریکا حدود 12500 تا رادیو هست. واقعا این خب مثلا مقایسه کن با جاهای دیگه، جاهای دیگه دنیا یا ایران مثلا، این واقعا حجمش خیلی زیاده. برای همینه که موسیقی و یا مثلا اخبار کانال‌های مختلف میتونه پخش بشه و خیلی از این رادیوها در سراسر آمریکا نیستن. مثلا حوزه پخششون ممکنه یه شهر باشه یا مثلا یه نصف یه ایالت باشه، یه قسمتی از یه ایالت باشه، برای همین پوششون زیاد نیست لزوما.
خیلیشون هم هستن، خب به هر حال اینا زبان انگلیسی نیستن، درسته؟ مثلا رادیو ایرانی داریم یا چیز دیگه.
زبونای دیگه قسمت عمدهشون هم اسپانیشه، اسپانیاییه، که حدودا 500 تا رادیو اسپانیایی هست. ولی زبونای دیگه رو نمیدونم.
از این 12500 تا 500 تاش اسپانیایی. یه چند تا هم حداقل میدونیم ایرانی هستش دیگه اینجا.
آره فکر کنم جاهای مختلف چند تا ایرانی هست. آره تو مخصوصا تو کالیفرنیا که چند تا ایرانی هست. بعد دیگه حدود مثلا 1500 تا از این 12500 تا رادیوهای مذهبی ان. بعد 10000 تا از این 12500 تا رادیوهای تجاری ان، بقیهشون غیر تجاری ان. یه فرقایی دارن رادیوهای تجاری و غیر تجاری. مثلا بیشتر رادیوهای دانشگاه ها و مثلا NPR اینا غیر رادیوهای غیر تجاری ان. فرقش هم مثلا اینجوری میتونیم بفهمیم که تبلیغ به طور واضح ندارن. مثلا کالا اینا تبلیغ نمیکنن. اگه مثلا بخوان شرکتی هم تبلیغ کنن، فهم میگن مثلا شرکت فلان به ما مثلا یه کمکی کرد، حمایت کرد. این به طور سریع تبلیغ ندارن. فرقشون اینه.
بیشتر خودشون هم از مردم میگیرن دیگه خیلی موقع ها.
آره آره بیشتر مثلا همش دنبال اینن که خب مردم بهشون کمک کنن که بتونن کارشون ادامه بدن. ولی رادیوهای تجاری همه پولشون رو از تبلیغ به دست میاره. و دیگه مثلا چیزی که میشه گفت در این مورد اینه که کل رادیوهای آمریکا رو این فرکانسی که میگیرن از یه جایی میگیرن به نام FCC که تو یه بار تو من اشاره کرده بودی قبلا بهش، این بقیه یه جای دولتیه که اینا بعد ازش این فرکانس ها رو بگیرن و یه جورایی یه ضوابطی اعمال میکنه. مثلا کلمات فوش و بد و بیرا مثلا نباید رادیو کسی بگه. دلیلش هم اینه که خب میگن چون مردم هستن که تمام این خطای فرکانس رو صاحبشن، صاحب واقعش مردم هن، برای همین عرف مردم باید تعیین بکنه که چه کلماتی گفته نشه. مثلا نمیخوان که مثلا بچه داره که با رادیو بازی میکنه مثلا یک دفعه بره روی برنامه‌ای که داره مثلا کلمات رکیک و فوش میده که بچه یاد بگیره. بعد حتی اونقدر هم احمق نیست، مثلا اینجوری نیستش که حالا مثلا بگی کلمه مثلا نمیدونم پستون مثلا همون موقع جریمت کنم. بستگی داره که به در چه موضوعی مثلا استفاده شده باشه. به فرض مثلا برنامه‌های آموزشی هست در مورد سکس و اینا، مثلا همین رادیو استنفورد مثلا یه ساعتی داره در مورد آموزش سکس و این خب مثلا اون در اون چون برنامه آموزشیه در اون مورد مثلا جریمه نمی‌کنن کلمات که استفاده میشه چون به کانتکستش بستگی داره. منتها از موقعی که دولت بوش اومده و یه مقدار این ترکیبی که تو این هیئت FCC بوده عوض شده یه مقدار و یه مقدار سختگیرتر شدن و مخصوصا از اون موقعی که جنت جکسون تو مسابقه فوتبال اومد بیرون خیلی سخت میگیرن و بیشتر جریمه و اینا میکنن. یه چیز دیگه که مثلا شنیدن این بود که خب مثلا عرف مردم چون عوض میشه، نوع کلماتی که میتونه استفاده بشه یا نشه تغییر میکنه در طول سالها. مثلا زمانه قدیمتر اگه یکی مثلا میگفته یه چیزی ساکس، مثلا اون جریمه میشده، ولی الان مثلا در کلمه عادی حساب میشه و مشکل نداره و این تعداد کلمات حتی محدوده. فقط میخواستم بگم که یه چنین چیزی هم وجود داره.
خب خیلی جالب بود، مرسی.
خواهش میکنم. خب حالا این لمپارتی چیه؟ بازم کلمه انگلیسی گفتی که ما نفهمیم چیه قضیه ها.
لمپارتی هم بازی شبکه‌ایه که اگه یاد باشه قبلا هم انجام میدادیم روی کامپیوتر دانشگاه و اینا. بعد الان هم یه سری مهمونیایی هستش که اینجا به وجود اومده که مردم بازی کامپیوتری انجام میدن، معمولا تو خونه، تو محل کار یا حتی روی اینترنت هم بازی میکنن. معمولا 3-4 نفره بازی میکنن توی خونه، مثلا اتاق نشیمن یا آشپزخونه یا هر جایی شروع میکنن بازی کردن و خیلی معمول شده الان. بعد بهترین چیز اینه که مثلا از این صندلی تاشو مثلا داشته باشه 10-15 تو خونه که هر کی خواستی مثلا بگی بیاد خونه دور میز بشین بازی کنین و چیز جالبیه.
اینا الان شروع کردن، ما 7-8 سال پیش ما که من تو ایران بودم با بچه‌ها جمع می‌شدیم بازیارو می‌کردیم.
آره ما خیلی بازیارو می‌کردیم توی دانشگاه یاد باشه و بعدش هم تو خونه‌ها اینا خیلی معمول شده بود اینا. کوئک و اینا. الان خب کوئک و چند تا بازی دیگه بهترش هم اومده که خیلی با سرعت زیاد روی اینترنت بازی می‌کنن.
ما بیشتر وارکرافت بازی می‌کردیم.
وارکرافت یا استارکرافت بود چی بود؟
وارکرافت خیلی جالب.
آره. خلاصه معمولا وقتی مثلا میری توی همچین جاهایی اگه یاد باشه کل سیم برق و نمیدونم اینا چیزا رو زمین هستش و قبلا اگه یاد باشه با همه سیمای شبکه معمولی کار میکنه، الان با وایرلس کار میکنه. البته خیلی دیلی مهمه توی این بازی‌ها که سری بره، برای همین هستش که روی اینترنت که بازی میکنه خیلی ممکنه هنوز جالب نباشه بازی، ولی وقتی میاد توی خونه مثلا وایرلس میشه یا حتی لن میشه، اگه لن بشه خیلی سرعتش عالی میشه و بازی واقعا لذت بخش میشه. بعد معمولا یه نفر میزبان میشه، بقیه میان خونه بازی میکنن. معمولا کسی میزبان میشه خیلی بازی نمیکنه چون که باید پذیرایی کنه و لیست مثلا برنده ها رو نگه داره و نمیدونم دیگه سرورها رو باید مواظبشون باشه و اینجور چیزا. معمولا میگن که مثلا چیا بیارین با خودتون، مثلا کامپیوتر و بازیایی که دوست دارین و غذا و نمیدونم چیپس و اینجور چیزا. و بعد ما پول جمع میکنن، بعد کسی برنده میشه پولو بهش میدن یا بازی بهش میدن یا اینجور چیزا. بعد معمولا وقتی میگن که بیارین، میگن که یه کامپیوتر بیارین، یه دونه مانیتور، یه دونه هدست یا گوشی، چند سیم برابر کامپیوتر و مانیتورتون و اینجور چیزا، سیم سیار یا هم سراحی یا چند راهی هر چی دوست دارین، ماوس و کیبورد و جویستیک و همین چیزا، یه دونه ماوسپد که الان خیلی چیز شده، ماوسپد خیلی گرون وجود داره، میخرن فقط مخصوص بازی.
چیه؟
یه جور مخصوصی هستش دیگه، ماوسپدای مخصوص هستش، جنسشون فرق میکنه. هر کسی ماوسپدش رو واقعا مثل جونش دوست داره، با خودش میاره تو این بازی‌ها. ماوسپدش مثلا باید نوع مخصوص خودش باشه که بازی سریع‌تر بتونه انجام بده، افیشنت باشه. بعد بازی با خودشون میارن ملت، مثلا غذا و چیپس و نمیدونم این چیزا، هر کسی با خودش نوشابه و اینا میاره. بعد مثلا یه سری لیست منتشر شده هستش مثلا از این که چه رفتاری باید داشته باشین، اتیکت بازی که تو هفته پیش این مقاله در موردش من خوندم و اینا، که معمولا جا کمه. یکی از چیزایی که میگن که جا کمه، مثلا چیزای کوچولو سعی کنین بیارین، مثلا کیوردای کوچولو تر بیارین اگه دارین، خیلی الان وجود داره براشون. مثلا مانیتور قبلا همه کیسای خوشگل میآوردن، ماوسای بزرگ میآوردن، اینا میگفتن که مثلا ما کول هستیم، مثلا خیلی بچه باحال هستیم و اینا، یا مانیتور های مثلا باحال، مثلا میگن که اگه مانیتور 21 اینچ بزرگ دارین یا که این سی آر تی ها هستش، مثلا پشتش گنده است و سخت حمل و نقلش جا میگیره رو میز و اینا، سعی کنین یه دونه مثلا مانیتور 17 اینچ کوچولو فلت پنل بیارین اگه اونم دارین. خیلی مثلا پوز ندین.
حالا اینو میگی، من یه عکس چند روز پیش تو وبلاگ یکی دیدم، یه عکس انداخته بود یه نفر که با کامپیوترش با از این مانیتورهای سی آر تی، مانیتور گنده آورده بود بساتش رو تو استارباکس، کامپیوترش رو ستاپ کرده بود.
آره آره. خلاصه یکی از چیزهای دیگه هم که میگن اینه که مثلا مشروبات الکلی نبرین، چون معمولا بعضی موقع دعوا میشه اگه مشروب بخورین اینا. با بازیکنان یک تازه میان خیلی مهربون باشین، دستتون سعی کنین به نوشابه‌های باز رو میز و اینا نخوره، میرزه روی کیبورد های ملت و اینا. مطمئن باشین قبلش ویروس ندارین، تقلب نکنین تو بازی ها، هک و اینجور چیزا سعی بکنین. خیلی رول های استریکتی دارن که میگن که اگه تقلب بکنین اینا سریع از خونه میزنتون بیرون یا از محل بازی. بعدن که اگه باختین خیلی ناله و گریه و اینجور چیزا نکنین، بچه بازی نیستش و اینا. بعدم که معمولا یه رئیسی دارم بازی ها که معمولا میزبان خونه هستش، میزبان بازی هستش که میگن به حرف ما مثلا خیلی گوش بکنین و که مثلا کاری که مون میگه انجام بدیم. بعد یه سری بازی هم هستش مثلا Unreal Tournament 2004 یا Counter Strike یا Battlefield 1942 Quake و اینجور چیزا.
تو کی میخوای میزبان بشی؟
ولی من خیلی عده بازی نیستم راستش. من قبلا فیفا و اینجور چیزا بازی میکردم.
گفتی که میزبان لازم است بازی کنه، تو فقط میتونی غذا رو فراهم کنی.
حرف ندارم. آره خلاصه فقط باید یه کامپیوتر خیلی قوی بگیری که بیاری اونجا بشینیم با هم بازی کنیم. البته من عدد بازی و اینا بودم خیلی قبلا، فیفا اینا بازی می‌کردم، کوئک و اینا خیلی بازی می‌کردم، ولی الان دیگه خیلی وقت دست بازی ندارم. بعد جالب بودش که خب مثلا ما قبلا روی لند بازی می‌کردیم دیگه، بعد الان چیز اومده، وایرلس اومده. خب مثلا همه ما تو خونمون وایرلس داریم اینا، اینترنت ما. بعد به هر حال اینا یه بوردی دارن دیگه، مثلا 100 فوت 200 فوت، حالا من نمیدونم، به هر حال یه خونه بیشتر نمیتونه. دیروز پیروز اخبار اومد که اینتل یه دونه چیپ جدید گذاشته که 5 مایل وای فای داره، به نام وای ماکس.
نمیدونستی؟ نه نمیدونستم. وحشتناکه.
وحشتناکه. باور میشه؟ خیلی جالبه. بعد
کلی شیر تو شیر
میشه. آره کلی شیر تو شیر میشه، ولی خب دیگه اون سیکیوریتی ها و کودا و انکودینگ ها و مک ادرس فیلترینگ و این چیزا خیلی مهم میشه دیگه، که مثلا مردم واقعا از نتورک خودشون فقط استفاده بکنن. بعد چند سال پیش این معمولا هستش، مثلا تو این کنفرانس های پرل و این چیزا که خیلی آدم های کار کامپیوتر اینا میکنن، معمولا با خودشون برن. مثلا پارسال یادم که یه سریشون از نیویورک داشتن میرفتن به شهر دیگه برای کنفرانس پرل و اینا، بعد اینا چند تا ماشین پشت سندی راه افتادن، از این آنتنای وای فای گذاشتن بالای ماشینشون، بعد ام پی 3 برای همدیگه پخش میکردن. یعنی یه نفر پخش میکرد، همه گوش میکردن تو این راه، یه با همدیگه چت میکردن رو آی آر سی و اینا رو ماشین. خیلی جالب، داشتن حرکت میکردن، داشتن چتشون هم میکردن. آره بعد اوه خیلی جالب دیگه که اتفاقا دیروزشون نگاه میکنم یه سایت هست به نام thinkgeek.com که این معمولا چیزای جالب هم بیلیشش فقط
نه
یه معمولا چیزای خیلی جالب داره. مثلا حالا توی که برنامه میگم چیزای جالبش، مثلا یه وسیله های کوچیکی به کامپیوتر وصل میشه یا خودکارهای عجیب غریب، کسایی که خیلی اهل کامپیوتر باشن، خیلی اهل چیزای گجت یا وسایل جالب باشن اینا میخرن. بعد یکی از وسایلش یه دونه دستشویی سیار بود برای کسایی که مثلا بازی میکنن ساعت ها میشینن اینا. یه دستشویی خیلی کوچولوئه که میذاری مثلا استفاده میکنی برای اینکه جات بلند نشی. آره مدل مردونه داره، مدل زنانه داره، خیلی جالبه. خب برای کسایی هم که علاقه دارن به اینجور بازی ها، دو تا وبسایت هستش که میتونن ازش استفاده بکنن، یکی bluesnews.com هستش، یکی هم به نام landparty.com.
خب خیلی ممنون از این اطلاعاتت. امیدوارم که معتاد نشید.
آره این بازی خیلی مفرح و شاداب هستش، ولی متاسفانه اعتیادآورم هستش. خیلی هم بازی هستش که الان روی اینترنت اومده که میتونن بازی کنن، ولی خیلی خیلی اعتیادآور هستش و واقعا مردم و جوان ها معمولا خیلی استفاده میکنن و وقت تلف میکنن روش. خب میدونم که خیلی از شما ها منتظر شنیدن برنامه علیزی هستین. علیزی این هفته برنامه داره در مورد فوتبال باشگاه آسیا و نمایندگان ایران که با هم دیگه میشنویم.
علیزی هستم از کالیفرنیا با گزارش ورزشی این هفته از سایت هفتگی.هفروز.کام. عناوین این هفته خبرها: نمایندگان ایران در جام باشگاه‌های آسیا و سپس مروری بر لیگ برتر ایران. در این هفته نمایندگان باشگاه‌های ایران در آسیا هفته خوبی رو گذاشتن. سپاهان در این هفته 2-0 بر الوحده سوریه در ایران غلبه کرد و گل‌های این بازی رو رسول خطیب و ادموند بزیگ دادن. و در بازی دیگر پاس به ملاقات اسامبلی کویت رفت و تونست در دقیقه 90 با پنالتی بر این تیم غلبه کنه. به این ترتیب در حال حاضر سپاهان و پاس سرنشین های گروه های خودشون هستند. اگه به همین منوال تا آخر بازی ها پیش بره، سپاهان و پاس به مرحله بعدی بازی ها صعود می کنن که در اون مرحله 4 تیم غرب آسیا با هم بازی می کنن و 2 تیم برتر به همراه 2 تیم از شرق آسیا برای قهرمانی خواهند جنگید. با استانکو صحبت کرده بودن که نظرش نسبت به بازی چیه. با استانکو معتقد بود که سپاهان در نیمه اول نیمه خوبی رو داشت و تونست بسیار حمله کنه، ولی در نیمه دوم به دلیل ضعف بدنی که سپاهان در این روزها گریبانگیره نتونست گل بیشتری رو بزنه. از طرفی پاس در یه بازی سرد و بیروح تونست در دقیقه 90 با گلی که از روی نقطه پنالتی جواد نکونام میزنه از این تله تیم کویتی فرار کنه و به این ترتیب به صدر جدول گروه خودش دست. مروری بر لیگ برتر ایران. در این فصل مانند هر دو فصل گذشته شاهد هستیم که بازم تیم‌های صدرنشین تیم‌های شهرستانی هستند و این فصل تیمی نیست جز تیم فولاد احوال. در رده دوم تیم زبان اصفهان قرار داره و پرسپولیس سوء استقلال، تیمایی که همیشه در ایران مطرح بودن، در رده سوم و چهارم جدول قرار گرفتن و در رده پنجم و ششم به ترتیب استقلال احواز و ابو مسلم مشهد هستند. نکاتی که در مورد لیگ برتر ایران در حال حاضر میشه کاملا حس کرد عبارتند از لیگ برتر از حالت دو بعدی کاملا خارج شده. نکته بعد اینه که همه تیم‌ها سرمایه‌گذاری عظیمی کردن روی تیم‌های باشگاهی خودشون و دیگه اون حالتی که قبلا وجود داشت و بیشتر بازیکن‌های تیم ملی از پشت سر استقلال انتخاب می‌شدن، همچین وضعیتی حکمفرما نیست و تیم‌های دیگه هم سهم بسیار به سزایی رو در تیم ملی دارن، از جمله فولاد احوال. باید به نظر من قدردانی ویژه‌ای از تلاش‌های صفای فراهانی در هنگام ریاست فدراسیونش واقعا به عمل آورد. اینکه از زمان اون بود که تیم‌ها چهره حرفه‌ای‌تر به خودشون گرفتن، لیگ حالت حرفه‌ای‌تر به خودش گرفت و یه آموزشی برای داوران در دستور رأس افکار فدراسیون فوتبال ایران قرار گرفت و الان میتونیم نتیجهش رو کاملا مشاهده کنیم. خب بعدی در واقع وجود مربیان خارجی در لیگ برتر ایرانه. در حال حاضر 7 تا از 16 تا باشگاه ایران از مربی خارجی سود استفاده میکنن و اگه حتی استقلال هم تو این حساب بکنیم، چون مربیه اثر مربی بچه مربی استقلال جمالوویچ یوگسلاوه، واقعا یوگسلاوی اصل ولی اوتوشیست، اگه اونم حساب کنیم میتونیم بگیم هر نصفی از تیم های لیگ برتر مربی خارجی دارن. از جمله مربی های بسیار موفق در حال حاضر تیم راینر سوبل بگیم، مربی پرسپولیس، ملادین فرانچیچ فولاد، لوکا پوناچیچ استقلال احواز، استانکو با سپاهان و برند کراس آلمانی با پگاه و زیوادمنیچ یوگسلاو با سبا باتری و مصطفی دنزلی از ترکیه برای پاس. همونجوری که می‌بینیم بسیار از تیم‌ها موثر بوده، روش بازی تیم‌ها بهتر شده، تیم‌ها از حالت تک بودی خارج شدن و با آرایش‌های جدید و تاکتیک‌های جدید آشنا شدن و ما می‌تونیم ثمره اون رو واقعا در تیم ملی ما مشاهده کنیم که در حال حاضر نه تنها تیم ملی ایران تیم بسیار قوی هست، حداقل از نظر فردی، تیم‌های به ایران هم دارای موقعیت بسیار خوبی هستن. در هفته جاری شاهد بودیم که تیم ایران تونست مقام سوم بازی کشور اسلامی دست پیدا کنه. نکته بعدی اینه که در تیم‌های شهرستانی حال حاضر باشگاه‌های ایران در واقع مسئله حاشیه‌ای کمتره و همین مربی‌ها میتونن راحت‌تر کار کنن. این نکته‌ای که کاملا قابل به وضوح قابل دیدنه. در حال این لیگ از جمله لیگ‌های داغ چند سال اخیر حساب میشه و رقابت بر سر تصاعد قهرمانی تا روز آخر وجود داره. در آخر به نظر من لازم است که به این نکات توجه کنیم و فکر کنم اگه برنامه‌ای در این راستا وجود داشته باشه میتونیم لیگی پویاتر، تیم ملی بهتر و قوی‌تر در سال‌های آینده در آسیا و در جام جهانی داشته باشیم. یک، ساختن استادیوم اختصاصی برای هر تیمی در لیگ برتر الزامی است. دو، جنبه تبلیغاتی برای جذب تماشاچی بسیار مهمه. تیم‌ها باید بتونن که دنبال جذب تماشاچی باشن و هر تیمی که در واقع تماشاچی بیشتر داشته باشه خودش کاملا در روند اون تیم موثره. از اونم می‌بینیم که در بسیاری از بازی‌ها پرسپولیس سالات از این موضوع بسیار استفاده روحی ازش می‌گیرن. نکته سومی که تیم‌های لیگ برتر باید روی درآمدسازی خیلی کار کنن و این واقعا روندش بسیار مثبته در رابطه با لیگ برتر ایران و من معتقدم که در حال حاضر اگر 80% تیم‌های لیگ برتر مربی خارجی بیارن در واقع میتونیم در آینده نزدیک اثرش رو واقعا به وضوح ببینیم.
نکته پنجم اینه که تیم‌ها باید توجه بسیار زیادی رو به تیم‌های پایه‌ای خودشون داشته باشن و تیم‌هایی که این کارو کردن پشتوانه قوی داشتن تونستن در لیگ امسال بدرخشن. از جمله تیم‌های بسیار موفق این لیگ میتوان از پاس و سپاهان در این زمینه نام برد. حال بحث درازه، وقت کمه، من فقط سعی کردم که یه بررسی اجمالی بر وضعیت لیگ برتر ایران و تیم‌ها داشته باشم و راه‌هایی که ممکنه در آینده پیشکارهایی که آدم باید در نظر داشته باشه و یا تیم‌ها در نظر داشته باشن تا به
موفقیت بیشتری برسن در پهنه ایران و پهنه آسیا. تا برنامه دیگه شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. علیزی از کلیفرنیا.
خب نوبتی هم که باشه نوبت میرسه به برنامه مازیار از کانادا. این هفته مازیار در مورد سرچ انجینا مطلبی آماده کرده که با هم دیگه میشنویم.
سلام دوستان. برای این هفته میخوایم بریم سراغ صنعت موتورهای جستجو یا سرچ انجین تا ببینیم که در این صنعت چی میگذره و چه رقابت‌های بین غول‌هایی که در این صنعت دارن کار میکنن وجود داره. هر چند وقت یک بار یک سری خبرهایی از ابداعات تازه شرکت‌ها که تو این صنعت کار میکنن مثل گوگل، یاهو، MSN و غیره به گوش میرسه. مثلا در نوهای قبلی که دوستامون احمد و مهدی درست کردن راجع به نقشه هایی که تازگی گوگل به بازار اراده و امکانه اینو میده که به صورت ماهواره‌ای نقشه مورد نظر یک منطقه را دید خبری داشتیم. پارسال همین موقع ها گوگل سرویس ایمیل خودش رو به نام جیمیل رو انداخت که 1 گیگابایت ظرفیت میداد به کاربران که در اون موقع که یاهو 4 مگابایت و MSN حدود 2 مگابایت میداد سرویس خیلی بزرگ و خیلی جذاب بود. و سایر خبرهایی که دیگه میرسه از این صنعت مثل دسکتاپ سرچ گوگل، اورکات، بلاگر و غیره. راستش این ترم من یه درس داشتم به اسم ای‌بیزنس استراتژی که تو اون درس ما یه پروژه رو انجام میدادیم که از یک صنعت دو تا شرکت انتخاب بکنیم، یک شرکت به عنوان شرکت موفق و یک شرکت به عنوان شرکت شکست خورده یا ناموفق و به بررسی استراتژی که دو تا شرکت انجام دادن بپردازیم و دلایل موفقیت یا عدم موفقیت اونها رو شرح بدیم. گروه ما صنعت سرچ انجین انتخاب کرد و شرکت گوگل رو به عنوان شرکت موفق و شرکت یاهو رو به عنوان شرکت نه چندان موفق برگزیدیم و یه تحقیق جامع راجع به این دو شرکت، دلایل موفقیت یا عدم موفقیت آنها و استراتژی‌هایی که به کار بردن انجام دادیم. حالا خود از این فرصت استفاده کنیم که در چندین قسمت بپردازیم صنعت سرچ انجین، تاریخچه موتورهای جستجو، چه تکنولوژی در این زمینه به کار گرفته شد، چه ابداعاتی انجام شد، چجوری بین این شرکت‌ها رقابت‌هایی بود، چجوری شرکت‌ها توی این رقابت‌ها توی سهم بازار عقب جلو شدن، چه استراتژی‌های موفق بود، چه استراتژی باعث نابود شرکت‌ها شد و داستان‌های دیگه. برای امروز من فقط یک تاریخچه مختصر از به وجود آمدن صنعت سرچ انجین و شروع به کار شرکت‌های اولیه در این صنعت صحبت می‌کنم و در هفته‌های آینده هرکدوم از شرکت‌های یاهو و گوگل رو بیشتر مورد بحث قرار می‌دیم و وارد جزئیات اونها می‌شیم و می‌بینیم که هرکدوم به چه شکل حرکت کردن و الان در چه وضعیتی قرار دارن. خدمت صنعت سرچ انجین برمیگرده به سال 1992 وقتی که برای اولین بار براوزرها یا جستجوگرهای وب عرضه شدند و این قضیه باعث شد که تعداد وبسایت‌ها برای اینترنت زیاد بشه و یوزرهای اینترنت مواجه بشن با حجم زیادی از اطلاعات. 2 سال بعد در سال 1994 دو دانشجوی دانشگاه استنفورد به اسمهای دیوید فیلو و جری یانگ شروع کردن به دسته‌بندی مطالب روی اینترنت و اولین دایرکتوری های روی اینترنت رو ایجاد کردن به اسم یاهو دایرکتوری. سال بعد از اون آلتا ویستا به عنوان اولین سرچ انجین شناخته شد که شروع کرد به استفاده از الگوریتم های هوشمند برای رتبه بندی نتایج به جای استفاده از نیروی انسانی. برای اینکه یاهو از نیروی انسانی و کارشناسای خودش استفاده کرده بود برای طبقه بندی مطالب روی اینترنت و این قضیه سبب شد که آلتا ویستا بتونه در پایان سال 1995 20 میلیون صفحه رو ایندکس کنه یا شاخص‌بندی کنه و به این ترتیب تعداد بیشتری صفحات از وب رو نسبت به دایرکتوری‌های یاهو مورد پوشش خودش قرار داده و به همین سبب یاهو آلتا ویستا رو به خدمت خودش گرفت و سرویس‌های آلتا ویستا رو اضافه کرد به دایرکتوری که خودش داشت. موفقیت آلتا ویستا سبب شد که رقبای دیگر وارد این بازار بشن، از جمله شرکت اینکتومی که در سال 1996 تأسیس شد. شرکت اینکتومی حتی تونست با استفاده از شبکه پردازش موازی بر آلتاویسا فارغ بشه از لحاظ سرعت و میزان صفحاتی که ایندکس کرده بود. و بنابراین در سال 1998، یعنی دو سال بعد از تأسیس شرکت اینکتومی، یاهو شرکت اینکتومی را جایگزین شرکت آلتاویستا در وبسایت خودش کرد. کم کم با گسترش بیشتر اینترنت در اوایل سال 1998 تعداد 700 میلیون وبسایت برای اینترنت قرار داشت و این باعث می‌شد که کاربران با انبوهی اطلاعات مواجه بشند. و از طرف دیگه سرچ انجین‌ها برای برآوردن توقعات کاربران دچار مشکل شدند. توقعاتی از قبیل دسترسی به اطلاعات با سرعت زیاد، ارتباط بیشتر نتایج سرچ انجین به آنچه کاربران دنبالش هستند، جامعیت بیشتر سرچ انجین‌ها و از همه مهمتر رابطه کاربر بسیار ساده و بدور از شلوغی. از طرف دیگه صنعت سرچ انجین دچار مشکل دیگری شده بود و اون مشکل این بود که بعضی از صاحبان وبسایت ها محتوای وبسایت خودشون رو آنچنان دستکاری میکنند که در نتایج جستجوها، حتی جستجوهایی که مرتبط نبودن با مطالب وبسایت اونها، در رتبه‌های بهتری قرار بگیرند و با استفاده از این ترفند کاری کنند که کاربران بیشتری وارد وبسایت اونها بشن و درآمد بیشتری رو کسب کنند. خب دوستان، اجازه بدیم بقیه داستان رو بذاریم برای برنامه بعد تا اونجا مفصلا صحبت کنیم که چگونه گوگل با ورودش به این بازار تحول عظیم ایجاد میکنه و نبض بازار در اختیار میگیره. تا اون موقع خدا نگهدار.
خب با تشکر خیلی فراوان از مازیار جان برای ارسال این گزارش.
خب این هفته ما میخواییم چند تا پادکست بهتون معرفی کنیم. پادکست هادی مختاری که از انگلیس این برنامه رو تهیه میکنه، ظاهرن دانشجوه در یک دانشگاه انگلیس و دانشگاه برونل فکر کنم، و برنامه مختلف داره، جوک میگه و مصاحبه میکنه، صحبت میکنه. یکی از جوکاشون بذار بشنویم.
حسین فهمیده است که اینقدر جوک برای ساختن هم خرشنگه. بگم که به پدر حسین فهمیده میگن نظر در مورد کاری که پسرت کرد و رفت زیر تانک چیه؟ میگه برو بابا خدا روزی تو جایی دیگه بده. هنوز که هنوز من دارم قصه اون تانکر رو میدن که پسرم اون فجر کرده.
وبسایتش هست www.ukhm.com و اتفاقاً تو همین برنامهش هم یه مصاحبه با سازنده کارگردان بابک و فرندز که یه کارتون خیلی جدیدی است و به بازار آمریکا آمده داره که جالبه.
خب دیگه وقت برنامه امروز ما رو به اتمام هستش. شما هم اگر که پادکستی دارین حتما برای ما ایمیل بزنین. ما این هفته فقط تونستیم همین یه دونه رو معرفی کنیم، ولی هفته دیگه احتمالاً پادکست‌های بیشتری رو معرفی می‌کنیم. قصد داریم از این بعد هر هفته یه دونه رو حداقل معرفی کنیم. درسته؟
درسته. آره این خیلی خوبه که پادکست‌ها زیاد شن. اگه واقعا تعداد پادکست‌ها به حدی برسه مثلا 40 50 تا پادکست ایرانی باشه، اون موقع میشه یه رادیو واقعا مستقل درست که از همین پادکست‌ها که حتی آره بگم مستقل غیر تجاری که هر جای دنیا مردم ایرانی‌ها بتونن بشنون. و کیفش هم میتونه بد نباشه، حالا بستگی به کسایی داره که این کار شروع میکنن. راهنمایی که ما نوشتیم و حتما بخونید، سعی کنید از اون اطلاعاتش استفاده بکنید که بتونید پادکست درست کنید اگه خواستید. و کسایی که پادکست حالا راه انداختن، خیلی خوبه که اون فایل RSS رو که ما توضیحش رو دادیم درست بکنن، چون که واقعا خیلی استفاده متفاوت میشه که از اون فایل RSS که حالاش بر بعضیش خیلی واضح نباشه ولی مهمه و ما قبول کنید. و تو راهنمون هم فکر کنم یه مقدار توضیح دادیم.
خب بعد اگه که شما نظری چیزی دارین حتما با آدرس ایمیل ما heftegi_radio@yahoo.com تماس بگیرین و در مورد خود وبلاگمون و راهنمای پادکست درست کنیم که ما داریم توی آدرس وبسایتمون هستش
هفتگی.هفروز.کام. خب به انتهای برنامه ما نزدیک شدیم. من احمد هستم.
من هم مهدی هستم.
امیدوارم که از برنامه ما لذت برده باشین. تا برنامه بعدی،
خدا نگهدار.